سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید. از لندن در تفسیر خبر استودیو مرکزی ایران فردا همراه شما خواهم بود. لندن و موج تازه تنش و لرزش در عرصه سیاسی انگلستان. خانم ترزا می اعلام کرده است در هفتم جون از ریاست دولت انگلستان کنارگیری خواهد کرد. بودن یا نبودن در اتحادیه اروپا موضوع روز در عرصه سیاسی و نیز در خانه های مردم انگلیس. اما دورتر از انگلستان در ایران چه می گذرد؟ آیا جنگی در پیش است آنگونه که برخی در تهران می گویند و در اروپا خاورمیانه و در آمریکا، یا تنش رو به گسترش و بیشتر جنگی اقتصادی؟ بر محور این موضوع گفتگو خواهیم کرد با میهمانان امشب تفسیر خبر، آقای علیرضا نوریزاده، کارشناس خاورمیانه و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و در تهران آقای محمد نوریزاد، فیلمساز و نویسنده. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده خوش آمدید.
درود بر شما. بله، ما خوش آمد متقابل. سلام میکنم به شما، به جناب نوریزاده عزیزم، بینندگان تفسیر خبر، به ویژه در خانه پدری. ما روز برنامه داریم که شما ایران فردا، بعد جز کسانی که تماس گرفته بودن شماری از هموطنان، خواهران و فرزندان عزیزمون از ایران خیلی از شما تعریف کردن و از برنامه
محبت کردن، و این هست پیامی میگم که به تفسیر خبر میرسه، ذکر خیر شما هم هست. به هر حال سپاسگزارم هم از شما هم از بینندگان عزیز. آقای محمد نوریزاد در تهران، سلام به شما.
درود و سلام به شما، به جناب نوریزاده و بینندگان خوبتون. یاد میکنم از دوم خرداد و دوم خردادی ها که دیروز باشه، و سوم خرداد که امروز روز فتح خرمشهر. به گمان من دوم خرداد یک حبابی بود، یک فریبی بود، یک سرابی بود و هست که بخش وسیعی از مردم ایران رو معطل در یک امید واهی نگه داشت و جز کجراهه پیش پای مردم ایران ننهاد. یاد میکنم از جوانان، مردان، زنان سرزمینمون که با صدام جنگیدند، به خاک و خون غلطیدند و اجازه ندادن این سرزمین تاراج بشه و به دست اجانب بیفته.
بله، و هر کسی که در راه دفاع از وطن، یک پارچگی ایران، جنگید و از جهان رفت، در هر زمان یادش گرامی بود. آقای نوریزاده اشاره کردن، ببینید، دخیل بستن به کسی مثل محمد خاتمی، راه حل هایی که پیش پا هست در همین محدوده جمهوری اسلامی، خب دیدیم به جایی نمیرسه. امروز انگلستان در جریان هستید بینندگان، من میگم که ترزا می آمد و خیلی صراحتا گفت من افتخار میکنم خدمت کردم به مملکتم تا اونجایی که
و گریست
و رفت. این مسند قدرت رو راحت رو هم راه میکنه، مردم هم اعمال قدرت میکنه، رأی مردم هست که میبره میاره داونینگ استریت شماره 10. ایران چی، این اهل معنویات ما چرا اینقدر چسبیدن به قدرت؟
ببینید، به همین دلیل در اینجا انقلاب نمیشه، برای که شما حاکمتو عوض میکنی، خیلی راحت میتونی بری و رأی بدی عوض. در ایران نمیتونی. چرا؟ چون یه حاکم ازلی ابدی اون بالا نشسته، اراده اوست. آقای روحانی چند روز پیش اومد گفت که بله، همونطور که در زمان جنگ اختیارات تفویض شده بود به مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، الان هم من اختیارات میخوام. اشارش به اون شورای حل بحران بود و اشارهش به شورای عالی امنیت ملی که ایشون رئیسشه ولی چرخ پنجم درست کرد. حالا من فکر کردم که تفویض اختیارات شد با آقای روحانی، ایشون چیکار میکنه؟ کدام تخم دو زرده‌ای رو ما از ایشون انتظار داریم؟ آیا یه آدم دیگه است؟ من شریف امامی دیروز نیستم. خب در عمل باید ببینیم ایشون 6 سال پیش به مردم چه دروغ‌هایی گفت، چه وعده‌هایی داد. بنفش پوش از ره رسید که کلید آزادی دستش بود. ببینید متاسفانه آنچنان اینا به قدرت میچسبن. من همیشه پیش خودم فکر میکنم احمد جنتی که شب میره تو رخت خواب و میدونه که هر 5 دقیقه دیگه ممکنه نفسش نیاد بالا، چجوری این با هرس نشسته این قدرت خانم رو بغل کرده و ول نمیکنه؟
ولی این نوزره همین احمد جنتی مسئلهش قدرت شاید نباشه، شاید فکر میکنه خب دارید حکم خدا رو اجرا میکنه و وظیفه الهی دینی مسئله.
اگر اینا حتی یک ذره به خدا اعتقاد داشتن، من همیشه پیش خودم میگم چون آخونده رو میشناختم، نماز داشت میخوند یه دفعه میخندید وسط نماز، چای دیگه بود، فکر دیگه میکرد به سرش، نماز شام غریبان به گریه آغازم دیگه وجود ند. یعنی اینا همه خودشون میدونن این دکانیست که اینا نگر داشتن که نون بخورن، بله خودشون اینو میدونن. این دینی که اینا درست کردن، شما یعنی واقعا فکر میکنی آقای خامنه ای که میره تو نمایشگاه کتاب، کتابی رو برمیداره که عکس شاملو توشه، نشون بده من اهل شاملو و اقوان و اینا،
ولی اون کتابه کتاب شاملو
نه، خیلی ضد شاملو بود اون کتاب، ولی غرضم اینه ایشون اینو برمیداره. شما وقت فکر میکنی آقای خامنه ای به دعای مثلا نمیدونم صحیفه سجادی اعتقاد داره یا هرز جوادی که مادرش انداخت گردنش هنوز گردنشه؟ دنیا ببین آقای چالنگی، اینا وقتی که در قدرت نبودن بالای منبر که میگفتن دلشون با حال بدبختی خودشون هم میسوخی گریه میکردن. شما الان یه آخوند رو نمیبینین گریه کنه، مگه اون که دوربینا میبینه نگاه کنه شروع کنه گریه کردن؟ اینا نه دین دارن، نه اعتقادات دارن، نه باور دارن، و بدتر از همه اینا به ملت ایران به عنوان یه ملت اشغال شده نگاه میکنه، این بدتر.
خب آقای نوری‌زاده ببینیم مسئله این هست، البته به هیچ وجه نمیشه قیاس کرد مثلا حکومت ایران رو با انگلستان یا جای دیگه، ولی به دوم خرداد اشاره کردیم. مشکل در اینه که جنتی اینطوره، خاتمی اینطوره، روحانی اینطوره، یا اینکه این نظامه نظامی مشکل زا
کدومه؟
بله این نظامی که ما ایرانی ها در واقع اولاد کوروش و داریوش و علامه مجلس اختراع کردیم، مشکل کجاست؟ کدوم یکی است؟
با پیروزی انقلاب اسلامی و برآمدن ملاها و آیت الله های سفری برای این گرسنگان تاریخی پهن شد. اول همشون دور هم بودند، بعد به چپ و راست تقسیم بستند. جمعیت راست با صراحت آدم میکشت، میدزدید و به کسی هم پاسخگو نبود. برای بقای این سفره چپ اختراع شد، آمد با یک پوز و با یک شعاری که ما کمتر میکشیم، کمتر میدزدیم، مثلا پاسخگو هستیم. ولی به نظر من دوم خردادی ها بزرگترین فریب بودن برای مردم ما، در حالی که ترک‌های بسیار اساسی به چارچوب نظام وارد شده بود، این آمدن اون ترک‌ها رو ترمیم کردن و مردم رو فرا خواندن در اطراف یک حباب بزرگ به اسم اصلاحات. اخیراً یه فیلمی دست به دست شده جناب چالنگی از ترامپ که رفته به یکی از هتل‌های خودش، لباس کارگری پوشیده، پیشخدمتی، نگهبانی و کاملا کمک میکنه، خدمت میکنه تو اون هتل. حتی یه نگهبان بهش میگه که امروز یک خانومی از مسافرین هتل خواسته که سگش رو ببریم بگردونیم، و ترامپ میره اون سگ رو تحویل میگیره، میبره، میگردونه، نظافت میکنه، تخت رو مرتب میکنه، دستشویی ها رو مثلا تمیز میکنه. شما نگاه بکنید الان آقای خامنه‌ای بخواد بره به یکی از این شرکت‌های امپراتوری خودش در ستاد اجرایی فرمان امام و مثلا ببینه اونجا نگهبان هست، اونجا مثلا در مزارع بزرگ چوپان هست، فرض کنید کارگر هست، صنعتگر هست، مهندس هست، دکتر هست، آیا این آدم میشه تصور کرد که لباس چوپانی بپوشه و به اون چوپان بگی که بریم گوسفندای ستاد اجرایی فرمان امام رو بچرونیم؟ چرا من و شما نمیتونیم یک چنین تجسمی از آقای خامنه‌ای، از آیت الله ها، از ملاها داشته باشیم؟ در حالی که میتونیم تجسم کنیم که مثلا پیامبران چوپانی میکردن، ولی آقای خامنه‌ای رو نمیتونیم تجسم بکنیم. علتش در همین پرسشیست که شما کردید از آقای نوری‌زاده عزیز. آقا گیر کار کجاست؟ گیر کار در اینه که یک جمعیتی گرسنه از دل تاریخ سر برآوردن و به یک سفره گشوده به اسم ایران رسیدن و رها نمی کنن و اینا اصلا روزی رو نمی بینن که بر کنار باشن. به همین دلیل آدم کشتن، دزدی کردن، زندانی کردن و اصلا روزی رو نمیتونن باور کنن که در پشت میز محاکمه قرار گرفتن و دارن مردم از اونها میپرسن چرا زدی، چرا کشتی، چرا دزدیدی. به همین دلیل این دزدی ها و آدم کشی ها همچنان هست، بر این که به عبای اینها دوخته شده و عمامه اینها دوخته شده. پاسخگو نبودن از آی خمینی گرفته تا آی خامنه ای تا اون امام جمعه مثلا دوردست که تسری پیدا کرده به تک مسئولان که در قبال مسئولیتی که دارن پاسخگو نیستن. در انگلستان اگر یک نخست وزیر با همه قدرتش میره و گریه میکنه و میره، اونجا افکار عمومی و قانون بزرگترین خورشیدی است که بر اون سرزمین میتابه. اما اینجا این ملاها هستن که خودشون رو خورشید میدانن و دعبشون و اصرارشون بر اینه که آقا این ما هستیم که بر این سرزمین میتابیم. اگر توصیه میکنن به دیگران که قانون رو رعایت کنین، در شأن خودشون نمیبینن که بخوان به همون قانون پاسخگو باشن.
خب
بفرمایید. کرامات جمهوری اسلامیه که اولی تو ماه بود، دومی تو خورشید.
شاید هم یکی از علتها های نویزاد اینه که نمیبرن گوسفندا رو به چرنن، دیگه گوسفندی در مملکت نمونده، چرن از اروگوئه و جای دیگه گوشت گوسفندا.
نه اینا فکر میکنن که مردم گوسفندن، اینا فکر میکنن مردم گوسفندن و اینها چوپانن. نگاه اینها از این زاویه بله نگاه بسیار خوفناکیست.
بله خب منویاتی مردم و اهانت به مردم در این حد متاسفانه از روز اولم چون اهانت هایی بود. آقای نوری‌زاده، ولی همین آقایان ایران رسوندن به یک بنبستی که الان درش هست. این بنبست رو شما چطور میبینید؟ آیا مفری ازش هست؟ آیا راهی وجود داره ولی به نظر نمیرسه؟
آقای چالنگی، در نهایت شگفتی من دیدم که آقای خامنه‌ای راحت میگه من هیچ وقت مسئولیتی نداشتم. یعنی پادشاه سوئد ناظر بر قانون اساسی از بالا نگاه میکنه، نماد وحدت ملی، منتها سنی تو ایران نمیتونه رئیس بانک بشه، نماد وحدت ملی، بهایی اصلا باید نابود بشه
و بقیه مذاهب
حضورتون عرض کنم. ایشون میگه من مسئولیتی ندارم. شما فکر کنید تو این 30 ساله هر گامی این جامعه و حالا بعضی آدم ها خواستن در جهت یک ذره بهبودی وضع مردم، آزاد شدن قلم، بهتر شدن وضع اقتصاد، جلوگیری از دزدی بشه، آقای خامنه‌ای وتو کرده. خب یعنی چی؟ شما میگی من مسئولیت ندارم. امروز هم ما رو ایشون رسونده به اینجا. اینی که آقای خامنه‌ای میخواد فرمان روای عالم بشه و نوکراش میگن ما به مدیترانه رسیدیم. به چه به مدیترانه رسیدیم؟ مگه داریوش بزرگ رفت یا کوروش رفته؟ شما به مدیترانه با تروریست رفتین. خب داعش هم رهبرش میتونست بگه من در همه جهان هستم دیگه،
همه جای آمریکای جنوبی هم رسیدن،
بله همه جا تروریست داشت. حالا آقایون هم در کولومبیا مافیای قاچاق مواد مخدر دارن از لبنان و به لبنان، پس جهانی شدن. منتها جهانی شدن نه به علت اینکه وقتی یک نویسنده عمانی جایزه بوکر رو میگیره و من میبینم متاسفانه آقای دولت آبادی عزیز ما میاد صحبت میکنه که آزادی ها خیلی بهتر شده، من کتابمو چاپ کردم. چون شما کتاب تو چاپ کردی آزادی ها بهتر شده، اما سه تا نویسنده رو تو کانون نویسندگان میگن زندانی میکنن برای یک اظهار نظر کوچه. ببینید ما متاسفانه های چالنگی خون دل ما از دست بعضی روشنفکرامون، اون مال زمان انقلاب بود که ارتش را منحل کنید امام.
بله.
اینم حالا یعنی متاسفانه من
و خود جریان انقلاب است.
اوزار خیلی بدی. برخلاف توهمات آقای خامنه ای اینکه جنگ واقع نمیشه، اینم یک توهم ایشونه. هر آن ممکنه جنگ واقع بشه. کافیست این آتشبازی حوثی ها یکیش بخوره به یه جای حساس، کافیست یکی از این بازی هایی که تو عراق میکنن، همین موشکی که انداختن اگر به سفارت آمریکا خورده بود چه نتیجه ای داشت؟
خب آیا واقعا توهم اونطور که آیا نوریزاده اشاره کرد یا اعتماد و اطمینانی هست که آقای خامنه‌ای از جاهایی پیدا کرده، از جمله رفت و آمد وزرای عمان و مسئولان قطری و جاهای دیگه، تا اونجایی که شما میدونید در جریان هستین از نزدیک آقای نوریزاده؟
اخیراً آقای روحانی یک حرف بسیار وقیحانه‌ای زد که اگر کشور ما رو بمباران هم بکنن ما عقب نمیشیم. یعنی تصور یک رئیس جمهور، یک ملا، از اینکه کشوری رو مثل ایران دیگران بمباران بکنن ما عقب نمی نشینیم. وقتی میگه ما عقب نمی نشینیم، منظور اینه که ما از این سفره دست نمی کشیم. این سخن بسیار وقیحانه است، ناجوانمردانه است که تجسم بکنیم یک سرزمین داره بمباران میشه و اینها عقب نمیشینن، مثلا مذاکره نمیکنن. آقای خامنه‌ای چه گفت؟ گفتش که جنگ نخواهد شد، مذاکره نمیکنیم. شما تجسم کنید یک کشتی در طوفان گیر کرده و همه در تلاطمن و این کشتی در معرض غرق شدنه. یک نفر از مسافران کشتی داد میزنه که نگران نباشید مردم، این کشتی غرق نخواهد شد. بعد این کشتی با هر فلاکت و بدبختی به ساحل میره. مردم، یعنی سرنشینان این کشتی، هجوم میبرن به سمت این مرد که تو از کجا دانستی که این کشتی غرق نخواهد شد؟ تو حتما یه ارتباطی با آسمان داری، تو حتما پیامبری، تو حتما علم غیب داری. ناخدا میره میگه که آقا من این همه کشتی رو غرق کردم توی طوفان ها، تو از کجا دانستی این غرق نمیشه؟ بعد اون مرد به سادگی برمیگرده میگه آقا دو حالت بیشتر در کار نبود، یا هممون غرق میشدیم بعد دیگه کسی از من سوال نمیکرد، یا سالم میموندیم. الان هم سالم موندیم. آقای خامنه‌ای کاملا تجسمش از اینکه جنگ نخواهد شد همینه، یا این سرزمین و ملاها نابود میشن، اونجاست دیگه ایشون شرم این که در برابر این پرسش قرار بگیری که آقا شما از کجا میدانستی جنگ نخواهد شد، یا اینکه سالم میمونه دیگه، اتفاقی نمیفته. اما من سخن آقای خامنه ای رو در این سخن آقای دکتر صادق زیبا کلام که با من و شما تو همین شبکه گفتگو داشتن، من تازه رفتم به سخن ایشون مراجعه کردم، دیدم سخن بسیار بسیار هولناکی ایشون میزنه که سخن آقای خامنه ای است، سخن این سفرهدارانه. ایشون میگه که اگر مردم خیزش بکنن، من دکتر صادق زیبا کلام در برابر این مردم می ایستم، این مردم اگر بخوان این نظام رو با همین شورای نگهبان، با همین مجلس، با همین رهبری و با همین کیهان، دونه دونه اینا رو تأکید میکنه، اگر مردم خیزش کنن بخوان این نظام رو با این مختصات بخوان بر بچینن، من با وجود این که متنفرم از اسلحه، اسلحه دست میگیرم و در برابر مردم میایستم. این تیپ نگاه آقای خامنه‌ای، تیپ نگاه این ملاهاست. علتش اینه که تک تک اینها جنایت کردن، از بخشی از اصلاح طلبات تو تک تک این جنایت ها سهیم بودن، حالا اصولگراها به جای خودشون، بیت رهبری، طائب، مجتبی خامنه ای، دیگران، و اینها نمیخوان ورق برگرده روزی رو تجسم بکنن که در برابر مردم پرسشگر ایستادن. به همین دلیل به همین راه ادامه خواهند داد.
البته صحبتی که شما نقل کردید از آقای زیبا کلام که گفته چون این سخنی رو قبلا به شکل دیگری گفته و همونطور که سنت ما بوده در تفسیر خبر درهای برنامه باز هست به روی آقای زیبا کلام که اسمشون برده شده، و چنانچه شما هم مایل باشین در مناظره دیگه علی رغم مخالفت بسیاری از بینندگان ما با حضور ایشون، که به هر حال من نظر بینندگان رو میگم، به هر حال شاید لازم باشه باز در برنامه باشن با حضور شما و این موضوع باز شکافته بشه. ولی واقعا آقای نوریزاده این حرفی که نقش شده از آقای زیبا کلام خیلی زده میشه که اگر این حکومت بره ایران تجزیه خواهد شد، این حکومت رو باید در همین لندن هم گفته میشه مبلغین. آخه این حکومت در تاریخ ایران چه تخم دو زرده نمیخوام بگم گفتیم ببینید. چه کرده برای
آقای زیبا کلام یه جمله دیگه هم گفت موقعی که تظاهرات دیماه بود، ایشون اشارش بود که اگر این نیروی انتظامی تو صحنه نبود خیلی از این مردم الان تو خونه ما داشتن تجاوز میکردن و غارت میکردن. آقای زیبا کلام باید این رو ملامت کسانی رو بکنه که مردم رو به این شکل تبدیل کردن، نه اینکه از بگه که من میرم روبروی مردم میجنگم. نه، آقای زیبا کلام اولا کارش جنگیدن نیست. بنده و ایشون از تفنگ میترسیم، وقت بگیم به جنگ میشون با چی اوقات با قلمش بره به جنگه. نکته دوم اینه آقای صادق زیبا کلام 20-30 سال آبرو جمع کرد با مواضع قاطعش، با درسی که تو دانشگاه میداد، جلسه‌ای که به در رضا شاه تو اون رژیم ستایش بکنه، اینا خیلی با ارزش بود. من نمیدونم با ایشون اون چند روزه چیکار کردن، چه تهدیدش کردن که آقای زیبا کلام عوض شده. من این صادق زیبا کلام رو نمیشناسم.
بله، ولی حالا حرف ایشون چون خودشون نیستن، حرف بسیار این حرف ایشون اینه و خیلی غیر دیگه در همین لندن به نحوی آقای مهاجرانی میزنه یه بره دیگه هر و کسان دیگه که
آقای مهاجرانی در منافعی شریک بوده در وزارت داشته، اون اگه بگه حق داره.
خب بالاخره حالا من اینجا نه محاکمه میکنم نه چیزی، آقای زیبا کلام هم شاید منافع عقیدتی داره، به هر حال استاد دانشگاه تهران هست.
بله،
آیا همه اینا هست؟ بس بر سر اینه که واقعیت چی هست. آیا مردم ایران، به عنوان سوال هست، آیا مردم ایران توان این رو ندارن که یک نظامی رو سر داشته باشن که سیاست امور گذران زندگیست؟ اینو ندارن ایرانی ها.
من آقای چالنگی دیرگاهیست به این نتیجه رسیدم. ببینید ما در زمان شاه اگر اون به اصطلاح مواهبی رو که یک انسان آزاد نیاز داره بذاریم زیر هم بچینیم، ما 80% شو داشتیم. حالا 20% مثلا وقتی هم میگیم سانسور بود و اینا، خب بود، ولی همه کتابای ما هم در اومد، احمد شاملو هم در اومد، بقیه هم در اومد. تصور من اینه که از بعد از انقلاب ما با یه مردمان دیگری روبرو هستیم. مردم زمان شاه شما یادته بلیط اتوبوس 2000 گرون شد چه خبر شد تو ایران، یا نمیدونم نفت 6000 شد چه خبر شد. امروز مردم این همه مصیبت رو میبینن و تحمل میکنن. آخه ببینید شما وقتی که گوشت میشه 250000 تومان، این از طاقت 90% مردم خارجه. چرا مردم برای اون 10% جون میکنن که اونا کیف کنن؟ مردم چرا بلند نمیشن؟ همیشه حرف من اینه. حالا میگن آقا شما نشستی میگی لنگش کن. ما لنگ نمی کنیم، ما با شما هستیم هر روز شب زندگیمون، ولی شما باید حرکت کنید. خب اینو بعد آقای نوریزاده هم پرسید.
بله حتما. ولی آقای نوریزاده همین
ایران سوریه نمیشه.
بله. من همینجا اگه آقای آقای زیبا کلام بیاد و بگه آقای نوریزاده، آقای نوریزاد درست، من همینجا حرف من هست که مردم به این دلیل بلند نمیشن چون تهش اعتقاد دارن خیلی به حکومت و تهش میترسن از اینکه سوریه بشه. درست. به این علت اگه اینو گفت اون وقت شما چه خواهید؟
منم در جوابشون میگم ایران سوریه نمیشه. اون عده‌ای هم که به این رژیم اعتقاد دارن روز به روز تعدادشون کمتر میشه. برای اینکه ببینید آقای چالنگی، شما اگر یک ذره به خدا اعتقاد داشته باشی این جنایات رو میکنی. آخه این انسان رئیس بانک ملیشون 3 میلیارد میدزده، یعنی مبلغی که میتونه هزاران نفر رو در ایران زندگی ببخشه که کلیه نفروشه. میدونید منظورم اینه که اینا اعتقادی ندارن. با آقای زیبا کلام میگم آقای صادق خان اینا به هیچی اعتقاد ندارن، نه فاطمه زهرا، نه علی، نه محمد، به هیچی اعتقاد ندارن. اینا فقط پول. به این نتیجه رسیدن که بعد از این دنیا دنیایی نیست، بنابراین باید به فکر آقا مشتبه، علی آقا، نوه و نتیجه و اینا بود. کنار گذاشتن برای اونا که اگر اونایی باشن. گفت رضا شاه که اومد مملکتی ساخت، زندگی به مردم، شاهی که اومد دنباله اصلاحات رو گرفت، دنباله کارا رو گرفت، مملکت ساخت. حالا مشکلاتی هم داشت. پسرش آواره است مثل بنده و شما، همسرش با درد و اندوه باید سر بکنه، دو فرزندش رو از دست بده. من واقعا همیشه فکر میکردم، اینم بگم اینجا، همیشه فکر میکردم ملکه پیشین ایران به خاطر پاکدامنی، به خاطر اخلاق، به خاطر اعتبار و انسانیت، و اینکه آدم شوهرش در جوانی در بگذره، بعد دو چهار تا بچه داشته باشه، این آدم یه عکس ناسواب ازش چاپ نشد. مردم ایران دوستش دارن. من اعتقاد دارم اگر شعبانو جلو افتاده بود، به خاطر که نایب سلطنم بود و شرعن و قانونن کسی هم مقامشو نگرفته بود، به خدا قسم این مردم همون موقع بلند میشدن، برای اینکه مردم اینا رو شناختن. روز دوم اون محمد رضا شاه اگه میرفت سر مزار امام رضا اعتقاد داشت. قیافش رو نگاه کنی اون جلو چجوریه، حج رفته من نگاه میکنم میگم واقعا ببین چجوری اعتقاد داره، باور داره.
به تهران میریم. اما آقای نوریزاد ببینید، بس بر سر اینه، ایران یک موقعیت ژئوپلیتیک داره به قول معروف، جغرافیای سیاسی هرچی هست، سوریه عملا نیست. این نظر وجود داره که در سوریه هر اتفاقی بیفته به همون حدود مرزهای خودش خط پیدا میکنه، حتی به ترکیه نرسید، به اسرائیل گلوله شلیک نشد. ایران انقلاب اسلامی شد، امواجش به خیابونهای لندن رسید و به اون ور آمریکا و به آمریکا رسید، اون چه که زیر بیرق بیداری اسلامی هست. سوریه شدن ایران موضوعی نیست که زیر ذره‌بین قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای نباشه. امواج ایجاد خواهد کرد که دنیا رو راحت نخواهد گذاشت. این نظر وجود داره، من فقط نقل می‌کنم آقای نوریزاد. اما نظر شما رو در برابر اون چیزی که آقای زیبا کلام یا کسانی مثل ایشون میگن جویا هستیم، بفرمایید. چرا نخواهد شد سوریه؟
بله، علت این که سوریه شدن یا سوریه‌ای شدن رو به عنوان یه بختک برای ما ترسیم میکنن، مثلا بیایم آنالیز بکنیم، مردمی دارن شورش میکنن، معترضن، بگن آقا ما این شیوه حکومت داری رو ما 40 سال تحمل کردیم دیگه، نمیخوایم یک رهبر مادام العمر باشه، سرداران سپاه باشن، به همه عرض و طول کشور سر فرو ببرن و پاسخگو هم نباشن. یعنی شما باور بفرمایید 50 دلیل مشخص میتونیم ما بر بشمریم که هیچ دلیلی برای بقای این نظام نمیشه متصور بود. یعنی به 50 دلیل این نظام باید سرنگون بشه. حالا مردمی شورش میکنن به 50 دلیلی که در آغوش گرفتن، که این 50 دلیل رو برای هر جماعتی شعور دارن بگذاریم وسط، همه سر فرود میارن و میپذیرن که این مردم محقن. حالا چه کسانی در مقابل این مردم می ایستند و شروع میکنن به زدن و کشتن مردم؟ کسانی که خواستار بقای این نظامه، مثل اصلاح طلبا، مثل اصولگراها، مثل رهبر، مثل تیم امنیتی، مثل سپاه، مثل اطلاعات. پس سوریه ای شدن ایران فقط و فقط به این شکله که مردمی میخوان از زیر آوار ملاها و سرداران سپاه برن بیرون، ملاها و سرداران برای بقای لقمه های خودشون مردم رو میزنن و میکشن. حالا اتفاقی که میفته در این بلبشو، مثلا عرب های ایران سر بر میارن، ترک های ایران سر بر میارن، بلوچ ها، کرد ها، یعنی ما رو از این میترسونن که آقا اگر بخواید سر به سر حکومت مرکزی بیت رهبری بگذارید، کردها سر برمیارن، عرب ها سر برمیارن. و در صورتی که اینجوری نیست. من کردستان رو وجب به وجب رفتم. عشقی که در میان کردها و بلوچهای ایرانی هست نسبت به ایران، اصلا شما شبیهشو مثلا در سوریه نمیبینید که این همه علاقمندی به یک پارچگی کشور. من بلوچستان بودم همین چند وقت پیش، یکی از دوستان خوب ما رو تبعید کردن به شهر راسک. اصلا اسمشو 99% مردم ایران اصلا نشنیدن. من رفتم چابهار، از چابهار یه ماشین دروز گرفتم رفتم شهر به شهر، رسیدم به یک بیغوله به اسم راسک. یه جوان، یه مردی رو که آقای محمد مهدوی فر که در جنگ بوده 8 سال، قواس بوده، تخریبچی بوده، رزمنده بوده، برداشتن به خاطر انتقاداتش، تبعید کردن به اونجا. وقتی شما وارد راسک میشید، یعنی یکی از شهرهای بلوچستان، هیچ دلیلی برای یک روستا که اونجاست نه آبادانی داره نه آب داره، نمیبینید که این روستا به اون دلیل در اونجا میخ شده بر زمین. بعد چند تا جوان شدن یه سرمایه روی همدیگه گذاشتن، وانت گرفتن، سوخت قاچاق میکنن و بعد شلیک میکنن به این وانتی که سوخت داره میبره، اینا آتش میگیرن. شما نگاه بکنید دوست عزیز، بلوچستان ما جوری نیستش که بر اثر اتفاقاتی که در کشور میفته بگه من ما استقلال میخوام.
خب اتفاقا کسانی که مثل آقای زیبا کلام به همین اشاره میکنن، میگن این هموطن بلوچ در شرایطی که مساعد بدونه از نظر خودش چه دلبستگی های عمیقی، حالا تعبیر غلطه اما از نظر شما دلبستگی عمیقش کجاست که میبینه گزمی حکومتی داره شلیک میکنه برای یه لقمه نون.
چالنگی، من دست شما رو میگیرم میرم 150 سال پیش در حکومت مرکزی در تهران. یک مردمی شورش کردند، فرهیختگان جامعه و یه جنبش مشروطه‌ای پای گرفت، مجلسی تشکیل شد و بعد محمد علی شاه برداشت با توپ‌های روسی این مجلس رو به توپ بست. بعد تو تبریز که فرسنگ ها از تهران دوره، یک جمعیتی از انسان‌های شایسته بر می‌خیزند و میان به مدد حکومت مرکزی. حالا اگر یه اتفاقی بیفته، مردم یک خواسته هایی داشته باشن که آقا بلوچ باید ایرانی دیده بشه، کرد باید ایرانی دیده بشه، ترک باید ایرانی دیده بشه، بعد اون وقت بلوچ میاد مثلا بگه نه خیر من استقلال میخوام.
بله، حالا میگم به این جزئیات که برسه. البته آمدن در آذربایجان جنگیدن در حمایت نظم احمد علی شاه از حمایت از مشروطه خواهان، تاریخ مفصلش خوب اشاره کردید به طور جزئی. آقای نوری‌زاده بعد مدت ها بود، ممنون از شما، این اصطلاح رو به کار بردیم، ماشین دربست گرفتیم، حکومت هم مثل اینکه دربست گرفته و همینطور پیش
میره. فکر رو بکنید، یه عده بلوچ یه ماشین کرایه کنن که 4 لیتر بنزین ببرن اون برای برن 4 کیلو چای میدم 4 تا پای، این کولبران کردستانو ببینید چی روشونش میاره، چای
هزینه که اینجا هست. من این مرکز اسلامی هست در اینجا ماه رمضان، خرجی که میدن این
حضرت حجت الاسلام دکتر شمالی نماینده آقای خامنه‌ای فارغ التحصیل منچستر، ایشون خیلی شیکن، قبلی که بودن آقای معیزی و قبلش آقای عراقی و غیره، اینا قیمه پلو میدادن و همینجوری لقمه ای. ایشون آنکادر شیک تو ظرف درست کرده و پیازش کنارش نمیدم چیز و اینا. اون وقت شما شب برید ببینید چه خبره، خانومه اینو میگیره نظری میخوره که شماره 20ش تو کازینو بیاد، از اون روسری که سر کرده میده که سوار بنزش میشه کازینو در نظریر هم خورده اون شب دیگه اگه برنده بشیم گه امام حسین خب یاری کرد.
قریب هم نیستن آقای نوری‌زاده. آیا این حکومت روی همین دو چهرگی
100%
خیلی از مردم ایران نیست؟
100% آقای چالنگی، من تو سازمان ملل دیدم ایرانیایی که میشناختم، بعضا میشناختمشون، پزشک بود، وکیل بود، آدمای سرشناس، چنان اینا خم می شدن جلوی نه فقط رئیس جمهوری، جلوی همین دوروبریشون که همه اسمال بیکله و حسین بیغم و از این نوع بودن ها. چه دولا می شدن و یکیش رفت دست آقایی رو بوسید که الان مسئول کامیونیکیشن با وسایل ارتباط در دفتر آقای خامنه شاه جلی آقا رفت دست اینو بوسید چون یه تعریش داشت و اینا. و واقعا اینا اسباب. ببینید احمدی نژاد میره واشنگتن دعوت میکنن در هتل 500 تا ایرانی میرن 200 هم پشت در میمونن. ببینید آقای چالنگی خیلی دردناکه، خیلی دردناکه.
به همین کوتاهی آقای نوریزاد، این قشر، این طبقه اگر بشه گفت که نیست، طبقه این نیست به اون وسط، ولی اینها که بخششون تکنوکرات های ملون به ریش هستن،
خودفروش
ولی در خارج از ایران جدا، اینا چه جایگاهی در حفظ چفت و بست های حکومت دارن؟ معامله گرانی هستن که میبینیم هر از چنگایی این بره قضیه، همین در مترو لندن هم میشه دید، در پاریس میشه دید، در نیویورک، واشنگتن، جای دیگه و در تهران طبعا با چهره دیگه. اینها چه نقشی دارن در چفت و بست های حکومت؟
من گمانم بر اینه که سرداران سپاه پولهای گنده ای رو خارج از کشور منتقل کردن از طریق فرزندان سرداران و فرزندان همین تکنوکرات هایی که شما اسم میبرید.
در بعضی موارد هم همسران آقای خارجی. بله.
من اطمینان دارم این پول خیلی گنده است، یعنی پولهایی که از کشور خارج شده خیلی درشته. حتی یکی از این مسئولین آقای بهمنی که قبلا رئیس بانک مرکزی بود، برگشت گفتش که نقدینگی که اینها خارج کردن، حالا ایشون لفظ آقازاده ها، چندین برابر بودجه سال کشوره. یعنی این پول های گنده چجوری خارج شده، از کجا درآمده و بعد چه کسانی این رو خارج کردن؟ من گمانم بر اینه که این سرداران سپاه دلار رو خارج به شکل دلار این پول ها رو خارج کردن و همقسم شدن که این پول ها رو اونجا به هر دلیل نگهداری بکنن برای یک بزنگاهی بعد از فوت آقای خامنه، اینها رو مثلا حالا به یه شکلی بتونن به داخل بیارن. اما اجازه بدید من از یه زاویه دیگه نگاه بکنم. الان که من با شما دارم صحبت میکنم موهای سرم رو از بیخ زدم. امروز ما رفتیم دیدن یک نوجوان سرطانی، پسر یک کارگری که 8 سال زندان بود، آقای بهنام ابراهیمزاده. بهنام ابراهیمزاده یک فعال کارگری است. زلزله شد رفت سراغ زلزله زده ها، کودکان کار. این یه پسر 15-16 سالی داره به سرطان خون مبتلا شده. این مرد تو زندان بود، با بیماری فرزندش روبرو بود و امروز ما سرامون رو تراشیدیم، یه هفت کچلانی شدیم رفتیم دیدن این پسر که یه لبخندی به لب او، به اتفاق دوستانمون، یه چیز غریب 230 نفر بود، آقای دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانش، ایشون هم با قدم با کمر خمیده و قدمهای سستش طبقات رو آمد بالا و به این نوجوان دست تکون داد، گفتش که من نمیتونم سرم رو بتراشم ولی آمدم به تو بگم ما هستیم کنار شما. یک کارگر رو که حقوق معوقه خودشو خواسته و حقوق حقی دیگران کارگران رو برمیدارن، 8 سال میبرن زندان و بعد فرزندان اینها. الان شما این علمشنگی که برای داماد وزیر رفاه ایجاد کردن، شما فکر میکنید که این مثلا نشان دهنده که سیستم قضایی خیلی مثلا خوش اخلاق شده، خوش به حالش شده؟ اینا یه علمشنگی است. آدمای رده چند رو میزنن برای اینکه سپر امنی برای اون اندرونی خودشون ایجاد کنن. اگر اینها شهامت داشتن مجتبی خامنه ای رو می آوردن وسط.
خود آقای شریعت مداری رو، آقای نوری
و بقیه رو. آقای نوریزاد حتما پی میگیریم این موضوع رو، ولی آقای نوریزاد ببین نکته در این هست، آقای نوریزاد به چنین اقدامی دست زدن و چند نفر دیگه رفتن دیدار. از اون باز برمیگردیم به همون حرف، گروهی از هنرمندان میرن و دعوت حسن روحانی رو، قبلش هم عبجم احمدی نژاد و همین آقای محمود دولت آبادی با دار و دسته کروبی و حالا هم بعدا با روحانی و اینها، و بعد هم من راجع به آقای نوریزاد نه سخن خاصی ندارم راجع به کاری که میکنن، خیلی روشن هست دارن چه کار میکنن، حرفشون، زندگیشون، هر چی که هست. ولی برای اینکه توجیه بشه بیعملی خودشون، کسی مثل نوریزاد رو بلافاصله به عنوان آدم خود رژیم معرفی کردن. آیا نمیشه بیان امتحان کنن اونها هم یه بار از این کارها بکنن؟ اگر اونها رو گرفتن یا مصیبتی پیش اومد بگن خب نوریزاد مثلا چه نمیگیره، ببین چرا این کارا رو نمیکنن اینا. آیا من دارم میخوام، ببخشید، دارم به این میخوام برسم که شاید واقعا حکومت یه بخشیش درست میگه آقای زیبا کلام که بخش عظیمی از هنرمندان نویسندگان این اون حمایت میکنن از حکومت
100%. شما ببینید، نگاه کنید به کسایی که تو مجلس روحانی نشستن. تو مجلس احمدی نژاد باز یه دوتا آدم حسابی تر رو من دیدم، ولی تو مجلس روحانی نگاه کنید چه کسایی نشستن. بدنام، حتی در محیط هنری بدنام، بی استعداد، بی قابلیت. الهام چرخنده یکی نیست، الهام چرخنده فقط چرخش داده پیده وسط میدون، ولی بقیه پشت پرده مشغول چرخ دادن. هنرمندی که ببینید آخه خیلی دردناکه، در زمان شاه اگر تو فستیوال هنر جایزه به یه هنرمند میدادن، اگه میرفت میگرفت، آقا ساواکی شد، ساواکی بود، نباید میرفت. جشن هنر رفتن خیانت بود به ملت ایران. اما امروز میرن وام میگیرن میلیاردی، بعد سریال میسازن، بعد هنرپیشه‌ها و کارکنان و بازیگران، آقای فتی و غیره و غیره، چیز افتخار میگیرن و میبالن به خودشون که
جایزه افتخار.
پول از کجا اومد؟
فرهنگی
بیوه زنهای بدبخت مال اون بچه سرطانی که ما آقای نوریزاد داره میگه. ببینید اینا رو من هنرمند نمیدونم، واقعا اینا هنرمند نیستن. در برابر مرد بزرگی مثل شجریان که اونجور باش رفتار میکنه، اینا هنرمند یا لیاقت هنرمند بودن نداشتن.
و فوتبالیستای ما مثل آقای کریمی، مثل بقیه ای که هستن،
من وقتی شاعری رو میبینم که میره در برابر ولی فقیه تا کمر خم میشه شعر طنز میخونه که آقا هم لبخندی بزنه، آفرین بابا، معلومه بعد احمد رضا احمدی رو شونه بلند کرد، رو دست بلند کرد، معلومه بعد شفیع کتکنی رو حرمت نهاد بهش. انسانهایی که حاضر نشدن به قدرت مسلط زمانه آری بگویند و قدرتی که آلوده است، فاسده، همه جور فاسده تا خرخره. واقعا من درود میفرستم به همه اهل قلم، بچه های کانون نویسندگان، 900 نفری که امضا کردن. باید با این رژیم مبارزه کرد و این مبارزاتی که سرانجام به نتیجه خواهد رسید. آقای دولت آبادی یک عمر خسران رو برای خود خرید، مردی که اون اعتبار جایگاه داره. آره لازمه بیاد بگه آزادی ها بیشتر شده، کتاب من در اومد.
آقا گرفتاری من هست، من دیروز در برنامه صحبت چی کردم، وقتی آدم خودش معیار همه چیز هست درست. به بقیه مربوط نیست. من آثارم چاپ شده،
من راحتم،
من معیار آزادی بیان هستم. هیچ نویسنده‌ای بر تا اونجایی که من میدونم، قطعا شما هم همین شاید نظر داشته باشین، خودش رو معیار آزادی بیان ندونسته. بنابراین به هر حال آقای نوریزاد، آیا این بگیر و ببندها، این پرونده‌های فسادی که بعد از دیگری اعلام شدن، آیا نشون دهنده این نیست، همون کشتی که شما مثال زدید روش شرط بندی شده یا گفته آیت الله خامنه‌ای، که دارن بار رو سبک میکنن، یه عده‌ای رو میندازن در آب، چه هست اینا؟ شاید اینم باشه، نیست؟
ببینید آقای مکارم شیرازی اخیراً دفترشون یه تکلیفیه دادن مبنی بر این که آقا در دور دستا 20 سال پیش مردم آمدن یه کارخانه قندی رو، یه بخشی از سهامش رو به اسم ما کردن و بعدن هم ما فروختیم، تمام شد. ایشون نمیاد بگه که به سرش با یه اسم دیگه یه کارخانه قند دارن. یعنی باور کنید دونه بدونه اینها رو اگر ریز بشید پر از مفسدن. مثلا لاستیک دنا که ما و دوستانمون گاهی اوقات به 200-300 نفر می شدیم، می رفتیم اونجا و اعتراض می کردیم که آقا مگر میشه یک کارخانه ای رو شما به مفت به یک آیت الله بدید، به اون امامی کاشانی یک معدن بدید؟ تک به تک اینها فایده بردند و به همین دلیل در اطراف آقای خامنه‌ای جمع شدند. آقای خامنه‌ای همه اینها رو نمکگیر کرده. حالا سیستم قضایی که از بیت رهبری شخص اولش گمارده میشه مطلقا نمیاد، وارد حساسیت هایی بشه که تک به تک آقایون به منافعی رسیدن و این منافع رو در مدار کندوکاو خودش قرار بده. ببینید هنوز که هنوزه این داستان از کجا آورده اید برای مسئولان رقم نخورده. چرا؟ چون اگر یک چنین چیزی در مدار تحقیق و تفحص قرار بگیره، شخص خود آقای خامنه‌ای گرفته و تک به تک آقایون و ملاها. من رفتم گرگان، شما نور مفیدی یا آیت الله است با پیشانی پینه بسته، اینا آدمای جنگل خاری هستند. شما تک به تک اینها رو اگر واکاوی بکنید، همشون آقای خامنه‌ای اینها رو نمکگیر کرده و طبیعیه که اینها به اصطلاح خواستار بقای این نظام هستند. به گمان من سیستم قضایی در حد مثلا سرفرو بردن به اون سطح رویین یا لایه رویین کندوکاو میکنه، بنابه مصلحت سیستم اطلاعات سپاه میاد وارد عمل میشه، بعضی ها رو مفتزه میکنه، حتی مثلا داماد یه وزیر رو هم مفتزه میکنه، ولی هیچگاه به لایه های عمیق وارد نمیشه. شما همین
در همین مرحله ببینید آقای نوری‌زاده، پرسش من این هست، خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم، پرسش من این هستش که الان علنی کردن پرونده های فساد سرعتش در واقع به طور میانگین بخوایم مطرح کنیم هر یک ماه یه باره، خیلی بیشتر از مثلا 8 سال پیشه. این ممکنه یه روزی هم به نور مفیدی و مکارم اینا برسه. این سرعت پیدا کردن شما چطور تعبیر میکنید؟
سرعت پیدا کردن
کشتی دوچار امواج بیشتر شده چیه؟
نه، برای اینکه دزدی ها سرعتش زیاد شده و رقم دزدی ها بسیار فراوان. یه دفعه یه چهره هایی ظاهر میشن، ما بی خبر بودیم از این چهره ها. ببینید ما اصلا خبر نداشتیم یه دفعه داستان فردو پیدا شد، یعنی زیر لایه های خردمندی مردم و هوشیاری مردم یه دفعه داستانی به اسم فردو پیدا شد که بیخ گوش قوم اینا 80 متر مثلا زیر زمین داشتن یه کارایی میکردن. عین این توی حوزه اقتصادی هم هست، یعنی ما همین الان چهره های پنهانی داریم که علیه السلام هن و مردم مثلا میبینن میخندن. شما مثلا آقای ناطق نوری رو برید بک‌گراند مالیش رو ببینید، شخصیت های دیگه، و بعد الان دانه درشتا دیگه خودشون نمیان. شما ببینید آقای شمخانی نوش، نوه 3 ساله پولهای گنده ای رو مثلا به اسم او سند زدن. اینها چیزایی است که آشکار میشه، اون پشت اخبار بسیار هولناکی است از شخص رهبر، نوه های ایشون، بستگان ایشون و سرداران سپاه. اینا هیچ وقت سیستم قضایی وارد تحلیل اینها نمیشه.
بفرمایید. ولی این تقدیرنامه مکارم معنیش اون چیزی که من متوجه شدم اینه که آیت الله مکارم شیرازی شکر خودشون نمیخورن، دوست ندارن، قند دارن.
بله، این لقبی که من بهش دادم ناصر اول مکارم شکرفروش شیرازی موند روش. آقای پومپئو هم اشاره کرد که این کلافه. بعد یه ما میگم این کارخانه لاستیکو که میگن تنها ارتباطش با یه آخون میتونه این عمامه باشه، شبیه لاستیکه. بعد آقای نوری‌زاده به کارخانه کاندوم اشاره نکردن، به طرف آقای آیت الله گفتودن شما با کاندوم درست کردن یک اصل اسلام رو که نباید جلوگیری کرد از بچه زیر پا میگذارید. گفتودن نه، کاندوم های ما طوری است که ازش نشت میکنه. اینم مال آیت الله محترم صاحب کاندوم.
گفتگو میکنیم با آقای علیرضا نوری‌زاده در استودیو مرکزی ایران فردا و آقای محمد نوری‌زاده در تهران. تا لحظاتی دیگر در دقایق پایانی تفسیر خبر. آقای نوری‌زاده وقت کم هست و این رفت آمدها به تهران، عمان اعلام کرده ما در تلاش هستیم که بیاریم پایین تنش و اینها رو، چطور میبینین؟
عراق هم همینطور، عراق به خصوص بیش از همه زیر فشاره، چون از یه طرف آمریکا اون استثناها رو برداشته، از یه طرف وابستگان رژیم در اونجا کارایی میکنن که ممکنه عراق رو به خطر بیندازه، حتی کار با آقای سیستانی و مقتدی صدر که صراحتا گفت. از اون طرف دولت قطر هم
که خیلی اینا باش نزدیک شده بودن به خاطر دشمنی قطر با سعودی، وزیر خارجش به ایران گفته که ما نمیتونیم این مجازاتایی که برای شما گذاشتن زیر پا بگذاریم، چون قرار بوده که پول بده، قرار بوده به جای ایران گاز بفروشه، البته به جای ایران فروخته به جیب زده، ولی این دفعه قرار بود بفروشه پولشو به اینا بده، ولی الان گفته متاسفانه ما نمیتونیم.
داریم چقدر بوده اون مبلغ؟
نه نمیدونم مبلغ
دقیق، و اینا هنوز در نیومده جای دیگه.
بعد ولی عمان به نظر من تنها دولتی که صادقانه دلش میخواد جنگ نشه عمانه. این پادشاه عمان خود رو مدیون ایرانی میدونه، به حکومت هم کاری نداره. میگه پادشاه ایران منو به سلطنت برگردون، ارتش ایران منو برگردون. واقعا من خیلی بهش احترام میذارم، این مرد که کشورش هم زیر رو کرده. این بن علوی صادقانه رفته گفته آقا نکنید، این لینکلن بغل آبای ما بغل مسندم ایستاده، خدا اینا کرده اگه جنگ بشه اینا شما رو نابود میکنن. ولی حیف گوش شنوا. گمان من آقای خامنه‌ای واقعا مثل که تصمیم گرفته اون مسئله معروف آمدن کشتن سوختن بردن و رفتن، منتها حالا پایانش مثل قذافی میشه، مثل صدام میشه، مثل بن علی میشه، نمیدونم. جای آبادم نذاشته ایشون که پاشی بره مکه مثل بن علی بره تو عربستان زندگی کنه.
ولی اگر بخواد پناهنده بشه فکر نمیکنم سعودی ها مشکل
داشته.
مسکو.
مسکو. مسکو هم نه، سوچی میره اونجا خوش آب و هوا تر.
برحال
تفرزگاه
آقای نوریزاد دو دقیقه کمتر وقت داریم و این پرسش که شما نزدیک در جریان هستین، روحانیت بیرون از دایره حکومتی درباره این اوضاع، نه جنگ خواهد شد نه مذاکره میکنیم و همینی هست که هست، اونها چه نظری دارن اگر شما از نزدیک با اونها در تماس هستید؟ یا
بله من پاسخ به این پرسش جنابالی رو با ذکر یک موضوع بهش میپردازم. آی هادی قفاری که معرف حضورتون هست یه خاطره ای تعریف میکنه در مصاحبه ای که با آی حسین دهباشی داشته. میگه که ما قبل از انقلاب یه اتومبیل گرفتیم تو سوریه و اینو پره اسلحه کردیم، فشنگ کردیم و دنبال یه نفر میگشتیم که اینو بفرستیم ایران. بعد میگفت یه جوان نهاوندی اونجا ول میچرخید، اومد به من مراجعه کرد که من پول ندارم و اینها، گفتیم بهت پول میدیم ولی این ماشینو برد برو تهران، و اینم برد تهران. بعد مجری ازش میپرسه که اگر این گرفتار میشد اعدام میشد چی؟ گفت ما اجازه داشتیم. یعنی چی؟ یعنی اجازه داشتیم که حتی اگر این جوان کشته میشد ما عین خیالمون نبود. این اجازه داشتیم قاموس دفع. روحانیت رو برای ما تعریف میکنه. به نظر من اینها آدم هایی هستن که میگن وقتی ما نباشیم میخواییم دنیا نباشه.
حتی روحانیت غیر حکومتی منظور شما؟
بله، اصلا ملا هیچ نسبتی با حکومت نداره. شما خوب و بد رو فقط و فقط درباره ملایانی بدانید که بر کنارن، ولی همونها هم اگر بیان در مدار قدرت قرار بگیرن به همین شیوه عمل خواهند کرد.
و هادی غفاری هم صاحب دم و دستگاهی شده،
استارلایت. بله، جوراب استارلایت.
کاملا شرقی هم هست. سپاس بسیار آقای محمد نوریزاد در تهران، با سپاس از شما. و سپاسگزار هستیم آقای علیرضا نوریزاده، استودیو مرکزی ایران فردا. بینندگان عزیز، شنیدید از زبان آقای محمد نوریزاد، فرزند بهنام ابراهیمزاده دچار سرطان خون هست، از کسانی مانند او دیدن کنید. کارگر نازنینی که در زندان است. برنامه رو تقدیم میکنیم به بهنام ابراهیمزاده و همه زندانیانی که به خاطر مردم ایران و ایران در زندان هستند. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد